أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی از منسوباتی که قید ذات هست مفعول و معه هست. منسوبات عرض کردیم قید حدث داریم، چهارتاست: مفعول به، مفعول له، مفعول فی و مفعول مطلق. قید ذات هم دوتاست: حال و مفعول معه. قید رافع پا هم که تمیز هست، تمیز رافع پا هم از ذات داریم و تمیز رافع پا هم از نسبت. اون بحثی که مهم هست در مورد مفعول و معه، ببینید کلن مفعول و معه یکی از مفاهیمی است که خیلی کم استعمال میشه و در قرآن هم استعمالش زیاد نیست، و شما آیاتی رو بخواید پیدا بکنید که همه قائل باشند که این مفعول و معه هست، شاید به اندازه یکی دوتا آیه هم نشه، کم اتفاق داشته باشن که اینا مفعول و معه هستن. بالاخره در بعضی از آیات اختلاف نظر هست. ملاحظه بحث کوتاهی از مفعول و معه خدمت شما مطرح میکنیم. بحث اول که در مورد مفعول و معه، تعریف مفعول و معه است. ببینید مفعول و معه اسم منصوبی است که بعد از واو به معنای مع میاد و مصاحبت و همراهی می کند با معمول یک عامل. ما یک عامل داریم در کلام، یک معمول داریم، یک واو داریم و یک اسم منصوب بعد از واو. مفعول معنی که باید منصوب باشه، یک، بعد از واو به معنای مع باید باشه، دو، معیت با کی باید داشته باشه؟ با حدث یا با ذات؟ با ذات باید داشته باشه. این میشه مفعول مع. مثلا جئت و زیدن، جئت و زیدن، زیدن مفعول مع هستش. میگیم چرا؟ میگه چون منصوب، یک، بعد از واو اومد به معنای مع، من با زید اومدم، معیت رو میرسون. زید اینجا چیکار است؟ ذاتی است، ببخشید، متکلم، جئت و زیدن، متکلم تو. این متکلم در اینجا چیکار است؟ متکلم در اینجا ذاتی است که این مفعول و معه با این ذات دارند همراهی می کنند، مصاحبت دارند در این عمل. معمول یک، این ذات معمول یک عامله. عامل ما کیه؟ جاءه. آمدن رو این دوتا با هم دارن انجام میدن. من با زید داریم عمل آمدن رو انجام میدیم. مثال دیگه هست، حالا این مثال رو توی بحث خودم کم کم انشاءالله مطرح میکنیم. ببینید گاهی اوقات الان کلا میخوایم تقسیماتش رو بگیم. به طور کلی عرض کنم خدمت شما عزیزان، تا اونجایی که شما میتوانید مفعولون، تا اونجا که میتونید واو رو عاطفه بگیرید، واو به معنی معنی نگیرید، تمام. این قانون کلیاتون باشه. این یک مطلب که مفعول و معنی تا موقعی میاد که نتونید واو رو به معنی عاطفه بگیرید. بعضی جاها تو کتاب الان من خدمت شما عرض میکنم، بعضی جاها میگیم جایزه که واو رو عاطفه بگیرید، جایزه واو و معیت بگیرید، ولی باز در اونجا که جایزه بهتره که عاطفه بگیریم. اصل در واو عاطفه است، مگر این که قرینه در کلام وجود داشته باشه که قصد متکلم در اونجا معیت هست، معیت با هم بودن هست. مثلا جا زیدون و امر، خب اینجا عطف میکنیم دیگه، جا زیدون و امر. خب جا زیدون و امر میفهمونه که زید هم اومد، امر اومد، اما با هم اومده بودن رو نمیخواد برسونه. اما قرینه وجود داره که متکلم میخواد بگه هر دوتا با هم اومدن و اینو میخواد به صراحت برسونه، میخواد به صراحت برسونه، میگه جا زیدون و امرند. ببینید اینجا معیت فهمیده میشه. ولی اگه قصد متکلم این نباشه که برسونه، میگه نه من میخوام بگم زید و امر اومدن، حالا منی که دارم خبر میدم میدونم این دوتا با هم اومدن، ولی برای من مهم نیست که شما بفهمید، من میخوام بگم این دوتا اومدن. حالا بگه جا زیدون و امرون، خب از این عبارت احتمال داره که زید اومده باشه، امر بعدن اومده باشه. امر اول اومده باشه، زید بعدا اومده باشه، ممکن هر دوتا با هم اومده باشند، اما در جا از زیدون و امرن دیگه یک احتمال داره، این هم با هم دیگه اومدن و من متکلم برای من ارزش رو خاصی نداره که شما متوجه بشید هر دوتا با هم اومدن. خب در اینجا اصل اینه که واو عاطفه باشه. بله اگه قرینه در کلام بود که قصد من متکلم این استش که به شما بفهمونم اینجا معیت هست و شما هم یقین پیدا میکنی اینجا معیت هست، بله جا از زیدون و امرن بخون تا مفعول معه بشه. پس عزیزان یک قاعده کلی خدمت شما عرض کردم، این استش که اصل در واو رو معاطفه میگیریم، ما بعدش هم عطف بر ما قبل میگیریم و معیت زیاد به دنبالش نیستیم، مگر اینکه یقین پیدا بکنیم قرینه در کلام باشه ما رو بکشونه به سمت معیت. هرچند از مواردی باشد که هم عاطفه درست است و هم معیت درست است، مثل جا زیدون و امرون، جا زیدون و امرن، هر دو درسته، ولی من میتونم چی؟ معیت بگیرم، میتونم عاطفه بگیرم. در این گونه موارد بهترین عاطفه بگیر تمامش کنید. این یک. مطلب دوم اینه، دقت بفرمایید، حتما مفعول ما بعد از جمله که تمام شد میاد، بعد از یک جمله کامل. اینجوری نیستش که بعد از مثلا فرض کنید یه مبتدای اومد بعد مفعول معه میاد، نه اینجوری نیست، باید جمله تمام بشه، یعنی فعل و فاعل بیاد، عامل بیاد، یعنی خود مفعول معه که رکن کلام نیست، ولی ما قبلش باید جمله کامل باشه. درست؟ این یک مطلب. مطلب بعدی نیستش که قشنگ دقیقاً سوم مطلب دارم میگم، این هستش که مفعول معه معمولاً بگیم که اسم منصوبی است که بعد از واو معیت میاد و معیت همراهی داره با یک ذات، اون ذات منصوب باشه، معمولا چنین چیزی نمیشه. دقت کردین چی گفتم؟ معمولا اگر ما بگیم یک جای اسم منصوب داریم بعد از واو معیت میخواد پیدا بکنه با یک ذات، اما اون ذات هم منصوب باشه، نه، اینجا رو عاطفه میگیرند. مثلا ضربت و زیدن و امرن، نمیگن اینجا امرن مفعول و معه هست بعد از واو معیت پیدا کرد با زید و من متکلم زدم زید رو که زید و ام با هم بودن زدم. اینجا معمولا اینو نمیگیرن، واو به معنی معه نمیگیرن، مفعول و معه. سه تا نکته گفتم دیگه، هر جا شک دارید اصل واو معیه عاطفه هست، تمام شد، ولو جایی باشه قرارداد جایز باشه. دو، مفعول و معه بعد از جمله کامل میاد. سه، معمولا مفعول و معه منصوب باید از واو معیت باشه، معیت پیدا بکن با یک اسم منصوب، معمولا اینجوری نیست، اینجوری نیستش. مثلا فرض می‌کنید الفتها تبنا و ماء باردا، الفتها تبنا و ماء باردا، من غذا دادم به این حیوان تبنه، یعنی کاه دادم بهش بخوره، و ما ان باردن، اینجا نمیگیم با ما ان اطور بر تبنن، هرچند این الله چرا مشکلش، مشکل داریم اینجا، مشکل خودش چی هستش؟ مشکلش الفتها، اینجا مشکل داریم واضح است، ولی معمولا اگر مشکل نداشته باشیم مثل ضربت و زیدن و امرن، اینجا هم که مشکلی هم نیست به عنوان که عاطف معیت بگیرید، ولی بازم معیت نمیگیرن. خب اونجا الفتها تبنن، خب ما کاه رو میدیم به عنوان علف غذا، مثلا نمیگی من آب رو توی عربی استعمال نمی کنن که اکلت الماء، اکلت الماء نمیگن، تناولت الماء، تناولت الغذا، میگیم شربت الماء، آب رو نوشیدم. حالا تو وارسی گاهی اوقات میگی من آب خوردم، میخوام برم آب بخورم، ولی بخورم رو هیچ وقت این بخورم با اون بخورم فرق داره، به معنی اکلا نیستش، لذا الفتو به معنی اکلاه. خب آب رو که اکله استعمال نمی کنن، الفته اینه، الف دادم بهش، اون الفه چی بود؟ تب، الفته ها تبنن، تو دو مفعولیه، الفته ها الف، یعنی من خوراندم به این حیوان کاهرا. خب الفته ها تبنن و ما انواردا، ما انواردا نمیتونه عطر برون بشه، پس چیکار هست؟ هیچ، فعلش محذوفه، یعنی سقیتو ها ما انواردا، سیرابش کردم، نوشاندمش، سقیتها سیراب کردم اون حیوان رو با آب خنک. پس میخوام عرض کنم این سه تا نکته یادتون باشه، خیلی جاها کمکتون میکنه. حالا بریم این بحث بگیم به یک صورت دیگه ادامه بدیم. ببینید این میگیم که این مفعول ما اصلا تقسیماتش اینجوریه، چه جوری هستش؟ ببین این عاملش، گاهی اوقات لفظیه، گاهی اوقات معنویه. اگه لفظی بود دو قسمت داره، معنوی هم بود دو قسمت داره. اگه لفظی بود عامل تلفظ شد عامل، عطف جایز هست، عطفش هم جایز هست، مشکل نداریم. خب اینجا هم عطف جایزه هم معیت جایزه. عامل در کلام وجود داره، مثلا جئتو انا و زید، جئتو انا و زید. خب اینجا زید میتونه عطف بشه بر توی در جئتو. آقا عطف بر ضمیر مرفوعی متصل جایز نیست. میگیم نه، انا فاصله شد دیگه. عطف بر ضمیر مرفوعی متصل جایز نیست مگر اینکه چیزی فاصل بشه. اینجا فاصل شد. چی فاصل شدش؟ فاصله چی است؟ فاصله انا هستش. پس میتونیم عاطفه بگیریم، میتونیم معیت بگیریم، بگیم جئتو انا و زیدن، من به همراه زید اومدم. انا هم تاکید لفظی هستش در هر دو صورت. خب این فرق اشکالی نداره. پس اگر عامل ملفوظ بشه مثل جاء در کلام وجود داره و عطفم جایز باشه، خب جایزه، هم معیت هم عاطفه. ولی باید نکته اولی گفته بودم، اگر عطف جایز بشه معیت هم جایز بشه، معمولا ما عاطفه میگیریم. این تمام. اما اگر عامل لفظی است ولی عطف جایز نیست، خب عطف جایز نیست، باید ما مفعول و معه بگیریم. عطف جایز نیست. خب اگه عطف جایز نیست مفعول و معه میگیریم، چرا جایز نیست؟ عدم جوازش. گاهی وقت عدم جوازش به خاطر مانع نحویه. گاهی وقت مانع چی هستش؟ غیر نحویه، مانع مفهومیه. یه موقع مانعی که برای عطف داریم، یه موقع مانع نحویه، یه موقع مانع نحوی نیست، مانع مفهومیه، معناییه. مثلا فرض کنید میگیم جئتو و زید، جئتو و زید، ما نمیتونیم عاطفه بگیریم، چون بصری میگن عطف بر ضمیر مرفوعی متصل جایز نیست مگر اینکه چیزی فاصله بشه. خب جئتو و زیدون چیزی فاصله نشد، پس عطف جایز نیست. این مشکل من نحوی داریم اینجا، مشکل معنایی نداریم. خب من با زید اومدم، هم من میام هم زید، هر دو میایم دیگه. اومدن قرارداد پا داریم، اومدن من انجام میشه، هیچ مشکلی در آمدن نداریم. بعدا مانع رو میگیم، متوجه میشیم من چی دارم عرض میکنم. این مانعی نداره. پس جئتو و زید دن میگیم، نه جئتو و زیدون، چون مانع نحوی وجود داره. جئتو و زیدن، زیدن میشه مفعول و معه، بعد از واو به معنی معه معیت و مصاحبت و همراهی میکند با ذاتی که ذات معمول یک عامل است. ذات هم در اینجا متکلم تو، عامل ما هم که جا. اما این موقع مشکل معنویه. مثلا استيقظ النائم و اذان الفجر، بیدار شد نائم، خواب، اون شخص خوابیده بود، زید خواب بود بیدار شدش، بیدار شد به همراه اذان، به همراه اذان. ببین نمیتونیم اینو مفعول و مفعول فی بگیریم، چون مفعول فی که با واو نمیاد. استيقظ زیدون و اذان الفجر، خب اینجا نمیتونیم بگیم استيقظ زیدون و اذان الفجر. چرا نمیتونیم بگیم؟ زید خواب بیدار میشه، اذان که خواب نمیتونه باشه بیدار بشه. مگه اذان میخوابه که بیدار بشه؟ اینجا میتونی شما عاطفه بگیرید؟ نمیتونی عاطفه بگیرید. چرا نمیتونی عاطفه بگیریم؟ معنا مشکل داره. چرا معنا مشکل داره؟ چون اذان که خوابیده نیست بیدار بشه. پس اینجا اینجوریه، زید به همراه اذان بیدار شد، به همراه اذان بیدار شد، یعنی همراه با هم بودن، اینو از هم جدا نبودن. بیدار بودن زید همون زمان چی بودش؟ زمان به اصطلاح اذان بودش. ولی عرض کردم مفعول و معنی نمیگیریم چون واو داره، مفعول و فی نمیگیریم چون واو داره. بیا مثلا میگیم سرتو ول جبل، سرتو ول جبل. خب سیر کردن، آیا کوه سیر میکنه؟ سرتو ول جبل یعنی من دارم تو ماشین حرکت میکنم، کوه هم داره همراه میاد. یه موقع از میگه جاده خسته شدی، یعنی میگه خسته شدم، هر جا میریم بیابون میبینیم، هر جا میریم بیابونه، یعنی من در میریم بیابونم همراهم هست، از من جدا نمیشه. سرت و ول جبل، جاده کوهستانی رفتید، همجه هر جا میری همجور کوه همراهت هست. این منظور اینه. خب اینجا آیا کوه هم داره سیر میکنه؟ کوه که سر جا خودش استاده نشسته، وجود داره، کوه سر جا خودش ثابته، اونی که داره حرکت میکنه متکلمه داره حرکت میکنه. پس سرتو ول جبل اینجا علاوه بر اینکه عطف بر ضمیر مرفوعی درست نیستش، ولو انا هم بیاد بگیم سرت و انا و الجبل بازم درست نیستش. پس دقت بفهمید در سرت و الجبل میتونی بگی دو مشکل داره، هم مشکل نحوی وجود داره چون عطف بر ضمیر مرفوعی متصل جایز نیست، نمیتونی بگیم سرت و الجبل مگر اینکه چیزی فاصله باشه. حالا انا رو میاریم، سرت و انا و الجبل، اینجا دیگه مشکل نحوی نداره ولی مشکل معنوی داره. پس مشکل معنوی هم در سرت و الجبل داره، هم در سرت و انا و الجبل داره، هم در استيقظن، در استيقظن نائم و اذان الفجر اشکال نحوی نداشت. اشکال چی داشت؟ اشکال معنوی داشت. مشیتو، مش مشایمشی، مشیتو و نهر، من به همراه این رودخونه مش کردیم، همینجوری میرفتم هر جا که میرفتم این همراه من میومد. خب واقعا رودخونه مش انجام میده؟ اصلا شما کلمه مشی رو در عربی نسبت میدن به رودخونه؟ نه. به نهر نسبت میدن؟ نه. پس اینجا نهر واقعا نسبت داده شد، مش مش واقعا نسبت داده شد به متکلم، اما این متکلم همجوری که داره میره به همراهش نهرم داره میاد، نهرم داره میاد، نه نهر خودش نهره، کاری به این نداره. میخواد بگه من چند این بار دارم میگم منظور چنین جملات اینه که ما از هم دیگه جدا نیستیم، ما با هم هستیم، جدا نمیشیم. من هر جا میرم کوهم هست، هر جا میرم بیابون هست، هر جا میرم به اصطلاح نهرم هست، هر جا من میرم. ببینید جا البرد و الجلباب، این مثال توی هدایی زدیم، جا البرد و الجلباب، سرما به همراه لباسی که بالا پوش، لباسی که زیرش لباس دیگه میشه اینو بپوشن، اینقدر لباس، مثلا بعضی جا ترجمه لباسای گشاد، لباسای گشاد که زیرش میتونی لباسای مختلف بپوشی. بعضی هم مثلا گفتن تشبیه کردن، تشبیه از مثلا به این کاپشنایی که ما میگیم زیرش، میگه سرما که میاد با خودش کاپشن رو هم میاره، آوردش آمد سرما به همراه کاپشن، مثلا یعنی این از سرما با کاپشن جدا نمیشه. سرما که از کاپشن است، سرما که رفت کنار کاپشن ها میره تو توی کمد، پس سرما با کاپشن میره. اینا میشن چی؟ اینا میشه مشکل معنوی. واقعا کاپشن که نمیاد، سرما، خود سرما اومدنش میگیم، خب میگیم آنه فصل سرما، فصل سرما فرا رسید. عرب استعمال میکنه جاء رو برای فصل سرما استعمال میکنه، جاء الخریف و جاء الربیع، این استعمال میشه، کلمه جاء استعمال میشه نسبت به بعد سرما، نسبت به گرما این استعمال میشه، اما نسبت به جلباب که استعمال میشه. اینا مشکل معنوی دارن، مشکل لفظ نحوی ندارن. خب نحوی چرا مشکل نحوی ندارن؟ چون البردو اسم ظاهر ضمیر که نیست. مشکل معنوی لفظی در جایی بود که مثلا میگید جئتو و زیدون، این مشکل. خب اینا ببینید، اینا عامل وجود داشت. اگه عطف جایزه، عطف در نظر بگیریم که طبق عرض من گفتم عطف بهتر، اگه عطف جایز نبود باید مفعول معه بگیریم. عطف جایز نیست، مشکل نحوی باشه، ممکنه مشکل چی باشد؟ معنوی باشه، مفهومی باشه، ممکنه بعضی جا عامل معنوی باشه، عامل معنوی باشه. خب عامل معنوی باشه عطف جایزه یا نه؟ میگه عامل معنوی عطفش هم جایزه. خب عطف جایزه، خود عطف بگیرید دیگه. اگه عطف جایز نبود چیکار کنم؟ اگه عطف جایز بود مفعول معه بگیرید. ببین مثلا اگه بیام بگیم ما لک و زیدن، چی مال شما؟ چه چیزی است برای شما و زید؟ ما لک و زیدن چه چیز برای شماست و زید؟ خب در اینجا ما لک و زیدن چی وجود داره برات؟ چی داری تو با زید؟ چی هم برای شماست هم برای زید؟ چی برای شماست به همراه زید؟ خب اینی که میگی مالک و زیدن، نمیتونیم زیدن اینجا زیدون بخونیم، زیدن بخونیم، مالک و زیدن نمیتونیم بخونیم. چرا نمیتونیم بخونیم مالک و زیدن؟ چون عطف بر ضمیر مجروری متصل جایز نیست، عطف بر ضمیر مجروری متصل جایز نیست، متصل بودن قید درست نیست، چون اصلا ضمیر مجروری ما منفصل رو نداریم. عطف بر ضمیر مجروری جایز نیست مگر اینکه حرف جر تکرار بشه. خب اینجا حرف جر تکرار نشدش، مالک و زید، خب حرف جر تکرار نشدش. بله میتونیم بگیم مالک و زیدن، خب اینجا میشه عطف جار مجرور، بر جار مجرور از محل بحث ما خارجه. مالک و زیدن که درست مفعول ما هست، ترکیبش بعدم میگم. مالک و زیدن صحیح نیست، اما اینجا بگیم مال زیدن و امرن، این اشکال نداره. پس اگر عطف جایز باشه اشکال نداره. مالک و زیدن غلط، مال زیدن و امرن صحیحه. چرا؟ چون امرن عطف بر زیدن هست. عاملش کو؟ خب عاملش معلومه دیگه، مالک یعنی ایشی ان لک، خب لک جار مجرور متعلق به محذوف، یعنی ایشی ان حاصل لک و زیدن. اینجا میبینید که در اینجا عامل ما عامل چی هستش؟ عامل لفظی نیست. حاصلون اینجا در لفظ وجود نداره، بلکه در چی وجود داره؟ در معنا وجود داره. ما حاصلون لکه اینجا ذاتی که زید باش معیت داره کافه و زیدن. خب اینم در جایی که عطف جایز نباشه یا عطف جایز باشه. حالا بحث در این هستش، نگاه بکنید، گاهی اوقات عرب استعمال میکنه، ببینید عرب استعمال می کند مفعول و معرا در جایی که اونجا واقعا اصلا فعلی وجود ندارد، اصلا فعل تلفظ نمیشه. یعنی به عبارت دیگه از اینجوری بگیم، بعضی از عرب ها گاهی قد مفعول و معرا بعد از ما و کیفه استفهامی استعمال می کنند. بعد از مای استفهامیه و کیفه استفهامیه اونجا مفعول و معرب استعمال میکنن. اینا هم داریم ما. مثلا میگی ما انت و زیدن، مالک و زیدن، کیف انت مثلا و سفر، کیف انت و درس النحو، کیف انت و درس النحو، کیف انت و الفقه، کیف انت مثلا و سفر. خب اینجا ببینید، نگاه بکنید، سه تا مثال زدن. اینا مواردی است که مفعول ما میاد بعد از ما، یعنی از عرب شنیده چون اینجا استعمال شده، بعد از ما و بعد از کیفه. مثلا اینجوری میگی ما انت و زیدن، خب ترکیبش چی میشه؟ ترکیب ظاهرش مشخصه، انت مبتدا، ما استفهامیه، صدارت طلب، خبر مقدم. مگر طبق نظر جمهور، مگر طبق نظر سیبوی که ما با این که انتهی معرفه داریم، ما یه نکره مخصصه رو بیم چیکار بکنیم؟ مبتدا قرار بدیم. خب در اینجا ترکیب واضح است، واو مفعول مع زیدن میشه چی میشه؟ واو به معنای مع، زیدن میشه مفعول مع. خب این زیدن معیت با کی داره؟ معیت با انت. تو با زید چطوری؟ ترکیب اینا از معنای چی میشه؟ این ترکیب لفظیه. ترکیب معنایی چیه؟ اینجا میشه ما تکون و زیدن، ما تکون و زیدن، یعنی چطوری تو با زید. اینجا ما استفهامی میشه خبر کانه که مقدم شد بر کانه چون صدارت طلبه، انتی در تکونو میشه اسم تکونو، زیدن معیت میکند با انتی در تکونو ذات، عاملش که تکونو. این از مفهوم، این از تقدیری، تقدیر ما میگیم، این مفهوم کلام اینه، ظاهر کلام برای شما ترکیب کردیم. یا این بازم این جمله تمام شده استش. یا مثلا میگی ما لک و زیدن، یعنی ما حاصل لک و زیدن، چی وجود داره برای شما و زید؟ اینجا لک متعلق به حاصلونه، حاصلون خبر، ما میشه مبتدا، حاصلون خبر، لک متعلق به حاصلون، زیدن معیت دارد با کی؟ با کاف. اینجا نمیتونی میگی ما حاصلون لک و زیدن، چرا؟ عطف بر ضمیر مجروری متصل جایز نیست، مگر اینکه جار اعاده بشه. اینجا جار اعاده نشدش. یا کیف انت و سفر، کیف انت و درس النحو، کیف انت و درس النحو یعنی کیف تکون و درس النحو، کیف تکون و سفر، تو با سفر چطوری؟ آیا دوست داری بری مسافرت؟ آیا تو علم نحو رو دوست داری؟ آیا فقه رو دوست داری؟ اینجوری هستش. کیف انت، خب کیف انت دیگه، کیف میشه خبر مقدم، انت میشه مبتدای مؤخر، واو میشه واو معیت، از سفرم مفعول ما هستش. ولی در معنا اینجوریه، کیف خبر مقدم برای تکون و تکون از افعال ناقص انت مستتر اسمش، و سفرم معیت دارد با انت داخل در تکونو، میشه مفعول ما. خب اینا مثال ها و مباحثی که ما در مورد مفعول مع داریم، و اصلا بعضی در مورد مفعول مع باز بحثای دیگه هم هستش، ولی بیشتر دقت بفرمایید تا اونجا که ببینید. بازم دارم میگم عاطفه میتونی بگیرید، عاطفه بگیرید، تمام. نتونستید بعد یا مانع یا باید معنوی باشه یا باید مانع نحوی باشه. مثلا وقتی شما گفتید سافر زیدون و صبح، صبح. خب صبح که مسافرت نمیکنه، مثل همون سیر تو جبل هستش. اینجا هم مشکل لفظی داریم، ببخشید فقط مشکل لفظی نداریم، مشکل نحوی نداریم، مشکل نحوی نداریم، چون سافر از زیدون گفتیم، ولی مشکل معنوی داریم. صبح کس مسافرت نمیکنه. یا همین رو مثل جمله اسمی درستش بکنیم، بگیم زیدون مسافرون و لیله، زید به همراه شب داره مسافرت میکنه، هر جمعه شب همراهش هست، زیدون مسافرون و لیله. اینجا لیله دیگه نمیتونی شما، اینجا هم مشکل چی داریم؟ نحوی داریم، هم مشکل مفهومی داریم. چرا مشکل نحوی داریم؟ چون عطف بر ضمیر متصله. اگه بخوای لیلو بخونی عطف میشه بر ضمیر متصل. چرا؟ آقاین وقتی جیتو این توش ضمیر متصل شد، اگه مستتر باشه به طریق اولا متصل هستش دیگه، مستتر باشد به طریق اولا متصل هستش. وقتی میگیم زیدون مسافرون، هوی در مسافر میشه وقت فاعل، و لیله، لیله رو بخونیم عطف بگیم، لیلو بخونیم، لیلو بخونیم عطف بگیریم بر هوی در مسافرون، میشه عطف بر ضمیر مرفوعی متصل بدون فاصل جایز نیستش. اما اگه بگیم زیدون مسافرون هوه و لیلو، این اشکال نحوی نداره، ولی باز اشکال چی دارد؟ اشکال معنوی دارد، چون شب مسافرت نمی کند. پس دقت بفرمایید، گاهی اوقات هر دو اشکال از هم نحوی هم مفهومی، گاهی اوقات فقط اشکال معنوی و مفهومی هستش. این که اشکال نحوی باشه مفهومی باشه، من توی هدایه بحثشو گفتم، کتاب دیگه به این صورت بیان بگن اشکال مفهومی، روی این کلمه زیاد تکیه نکردن که این اشکال مفهومی هستش. حالا بحثای دیگه هم هست در مورد مفهوم من، شما میتونید کتاب دیگه مراجعه بکنید به دست بیارید. الحمدلله رب العالمین.